بکنیم و خیلی از کشورها در غیر از ما ایده گرفتن. البته یکی از تجربه های خوبی که در این حوزه به دست آمد همراهی دستگاه ها بود، یعنی مجموعه معاونت میراث فرهنگی اداره کل موزه‌ها، مجموعه وزارت ارتباطات و ایکوم با همدیگه تونستن برای اولین بار یک همچین مشارکت گسترده یا در سطح ملی انجام بدن. خوشبختانه مؤسسات موزه ما هم همراه بودن و فکر میکنم که تجربه خوبی در کشور به وجود آمد که این تجربه میتونه بعد از بحران کووید هم مورد استفاده قرار بگیره.
بسیار عالی، خیلی ممنون آقای دکتر قلی‌نژاد. یک مهمان دیگه هم به جمع ما پیوستن، سرکار خانم مهندس میترا جلوداری، مدیر روابط عمومی شرکت توسعه فضای فرهنگی شهرداری تهران. خانم مهندس جلوداری سلام، شبتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما، مهمانان و شنوندگان عزیز، در خدمت شما.
خواهش میکنم خانم مهندس، با توجه به رسالت شرکت توسعه فضای فرهنگی که این روزها در حال تبدیل خانه های ارزشمند تهران به موزه ها هست و خانه موزه ها را افتتاح میکنه، بفرمایید که در سال جدید و سال گذشته، چون شما بالاخره به عنوان یه بخش الگو، یعنی ما به عنوان یک بخشی که دارن در شهرداری تهران این کارا رو توضیح میدن، به عنوان هفته موزه ها برای ما یه گزارشی بدید خیلی خلاصه که شهرداری تهران چه تعداد ساختمانی رو در این مدت تبدیل به موزه کرده و چه تعداد خانه موزه های دیگه ای رو الان در دست افتتاح داره.
بله حتما، ما در سال 1182 تجربه اولین خانه موزه رو داریم که خانه موزه دکتر معین و استاد امیر جاهد بود. بعد از اون موزه خانه موزه های دیگری رو در واقع تأسیس کردیم و به بهره برداری رسوندیم. توی این دوره مدیریت شهری خانه موزه سیمین و جلال و خانه موزه مهدی اخوان سالس و همچنین خانه موزه شهید تونگیان رو مرمت کردیم و به بهره برداری رسوندیم.
بله،
که الان بهره برداری خانه موزه سیمین و جلال میتونم بگم جزء نمونه های موفق در واقع بهره برداری از خانه موزه هاست که با روی کرده رویداد محور داریم مدیریت میکنیم به خانه موزه سیمین و جلال.
بله بسیار. خانه نیما چی؟ نیما یوشیچ هم در دست برنامه هستش که اتفاقی بیفته؟
خانه نیما هنوز در اختیار ما نیست و امیدوارم که شهرداری تهران نهادهای دیگری هستن که دارن کار میکنن، امیدوارم که به زودی تبدیل به خانه موزه نیما یوشیچ بشه و شهروندان ازش استفاده بکنن.
بله. بعد خانم مهندس، استقبال به چه صورت هستش با تغییر کاربری هایی که داره در شهرها اتفاق میفته؟ ما تهران رو به عنوان یک الگو داریم مطرح میکنیم، استقبالی از این خونه ها انجام میشه به عنوان اینکه خانه موزه، چون یه سبک جدیدی از کار هستش که داره شکل میگیره؟
ببینید، ما خانه موزه ها در واقع تجربه نو و تازه بوده، عمر خیلی طولانی نداره که ما توی تهران خانه مفاخر و مشاهیر خودمون رو تبدیل به خانه موزه کردیم. بنابراین در هر حال باید مورد واکاوی قرار بگیره و آینده بهتری رو براش، چشم‌انداز بهتری رو براش ترسیم بکنیم. اما یه اتفاق مهمی رو رقم زد و اینکه ساخت این خانه موزه ها باعث شد که امروز شاهد مطالبه شهروندان هستیم از اینکه نگران میشن وقتی میبینن که خانه یک مفاخری، یک کسی که بالاخره براشون مهمه، در مورد تخریب قرار میگیره، اصلا اعتراض میکنن و این موضوع مطالبه شهروندی تبدیل شده. بنابراین از این بابت تجربه موفقی رو داشتن. اما در هر حال اینکه در واقع تجربه بهداشت خانه موزه ها و مرمت اونها به سمتی بره که بتونه به صورت پویا و مشارکتی مدیریت بشه، خب در هر حال یک مسیری رو میطلبه که باید طی بشه تا ما به اون نقطه برسیم و هرچه بهتر بتونه معنا و مفاهیم رو به مخاطب خودش انتقال بده.
خیلی ممنون خانم مهندس شلوداری از شرکت توسعه فضای فرهنگی شهرداری تهران که با ما همراه بودید. متشکر.
خواهش میکنم.
مرسی. خواهش میکنم. خدا نگهدار. خب آقای دکتر کارگر، ما تلاش کرده بودیم چون برنامه‌مون خیلی محدود است از بخش‌های دیگه‌ای هم دعوت بکنیم، ولی ترجیح میدیم که گفتگومون رو با شما و آقای دکتر قلی‌نژاد پیگیری بکنیم که بحث کارمندی و اون بحث آینده علاقمندان به موزه رو شما یه مقدار آشکار بکنید برای علاقمندان که احتمالاً دارن میشنون صدا.
خیلی ممنون. ضمن تشکر از خانم مهندس جلودارزاده و جناب آقای دکتر قلی‌نژاد عزیز که واقعا من باید دست مریضات بگم، خسته نباشید بگم، که این عزیزان واقعا تمام وقت و انرژی خودشون رو میذارن برای فعالیت و فعال کردن موزه ها و چقدرم کارشون در حوزه ایکوم مؤثر هست و جای قدردانی داره. من فقط در مورد این خانه موزه ها اجازه میخوام یه خاطره ای رو عرض بکنم خدمتتون. من یه وقتی یه خاطره ای رو از فرزند پروفسور حسابی آقای ایرج حسابی در واقع یه روز برای من نقل میکردن که یه وقتی ایشون به اتفاق ابویشون پروفسور حسابی فرانسه دعوت داشتند و از خانه موزه ویکتور هوگو بازدید میکردن. بعد چون مهمانان ویژه بودند برای نهار دعوت شده بودند بعد از بازدید، و خب برای آقای پروفسور حسابی یه سوالی پیش میاد که خب این هزینه ها رو نهار و اینا، نهار هم مثلا گفتن دو نوع نهار سرو میشده معمولا که خود ویکتور هوگو اینا رو دوست داشته، همون نهار هم به همون شکل سرو میکردن. بعد پروفسور حسابی سوالی میکنه از مدیریت اونجا که این هزینه ها رو آیا مثلا خانواده ویکتور هوگو یا بنیادی هست که انجام میده یا مثلا چجوری تأمین میشه، و مدیر اونجا میگه که اینها توسط دولت فرانسه این هزینه ها تأمین میشه. بعد پروفسور حسابی میگه آها، به خاطر این هزینه ها صورت میگیره که ویکتور هوگو زنده بمونه. اون میگه نه، این هزینه ها انجام میشه که فرانسه زنده بمونه.
احسن.
ببینید در واقع این شخصیت ها سرمایه های اجتماعی یک جامعه هستند. سرمایه های اجتماعی سرمایه هایی هستند که هیچ وقت از بین نمیرن. مثلا شما تصور بکنید اگر خدای نکرده یک روزی شهر شیراز، حالا به واسطه مثلا سیل، زلزله یا هر چیزی خدای نکرده از بین بره، بسیاری از سرمایه های شهر، خانه ها، ساختمان ها، پل ها، خیابان ها از بین میره، ولی حافظ و سعدی هیچ وقت از بین نمیرن. یعنی هیچ حادثه ای نمیتونه این سرمایه رو از ما بگیره. پس ما برای این سرمایه های اجتماعیمون باید سرمایه گذاری بکنیم. اگر امروز مثلا شما فرض بگیرید که خانه یک شاعر داره به درستی توسط شهرداری تهران خریداری میشه، مرمت میشه و تبدیل به موزه میشه، در واقع درسته که ما داریم این شاعر رو پاس میداریم، ولی در واقع داریم ادبیات خودمون رو پاس میداریم، داریم اون بخش حافظه ما در حوزه ادبیات در واقع زنده نگه میداریم که برای اینکه فراموش نشه. یعنی در واقع هر کدام از اینها بخشی از تاریخ کشور ما رو در حوزه هنر، در حوزه سیاست، در حوزه رشادت ها، مثلا اگر ما امروز برای سردار سلیمانی موزه ای رو ایجاد میکنیم و اینکه اخیراً هم ما به این چند روز از انگشتر ایشون که یادگاری است که از ایشون به یادگار مونده و ثبت ملی شد، رونمایی میشه در موزه ملی و در موزه های دیگه به نمایش در میاد، ما در واقع داریم، درسته که مقام ایشون رو پاس می‌داریم، ولی عملاً داریم بخشی از تاریخ مقاومت کشورمون و رشادت کشورمون رو داریم حفظ می‌کنیم. و اینها جزء سرمایه‌های اجتماعی ما هستند. در حوزه هنر هم همینه، در حوزه شعر هم همینه، در حوزه سیاست، در هر حوزه‌ای که ما نگاه می‌کنیم، اینها در واقع پازل‌هایی هستند که نهایتاً حفظ اونها داریم در واقع اون حافظه عمومی و تاریخ کشورمون رو نگه می‌داریم. و این کار خب خیلی جالب خواهد بود که خانواده ها به این فکر بیفتن، این خانه ها رو در واقع به عنوان یک ارثیه مادی حتی الامکان بهش نگاه نکنن و برای بزرگداشت اون شخصیت و خاندان خودشون و اسم خانوادگی خودشون حفظ بکنن. حالا در مواردی هم که مشکلاتی از نظر مالی وجود داره، این همکاری که با شهرداری های هر شهر صورت میگیره بسیار کار قشنگی است که وراست این کار رو انجام میدن. در خیلی از موارد هم ما داریم که خود خانواده اقدام به ایجاد موزه کردن.
بله.
و این برای ما بسیار بسیار اتفاق خوب و خوشایندی است. اما در مورد این که دانش اندوخته های حوزه موزه‌داری که از مراکز مختلف علمی کشور بازنشست میشن، یه دغدغه مهمی که وجود داره بحث به کارگیری این عزیزان و استفاده از توانایی، علم، دانش، تجارب و انرژی اونها در حوزه موزه‌داری است. من خیلی آمار دقیقی به نسبت به فارغ التحصیلان در این حوزه رو الان ندارم که ارائه بکنم، ولی یک چیزی رو به یقین عرض میکنم که دانش آموختگان رشته موزه‌داری امروز کمتر از هر حوزه دیگه با بحث در واقع بیکاری مواجه هستند. یعنی عمدتاً این عزیزان به یه شکلی یا جذب یک موزه شدن، با این تعداد موزه هایی که توسط سازمان ها مثلا الان یه جایی مثل وزارت نفت حدود 5 موزه رو افتتاح کرده و حدود 7 موزه در دستور کار خودش هست. خب هر کدام اینها حداقل 10 نفر پرسنل لازم دارن و در حوزه های غیر در واقع دولتی خیلی از این عزیزان که از یک دانش و یک نبوغی برخوردار هستند در قالب ایجاد شرکت‌های مختلف دارن کمک می‌کنند به کسانی که می‌خوان موزه ایجاد کنند. بله. حتی مثلا امروز وقتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی اقدام به ایجاد یک موزه میکنه، خودش این کار رو انجام نمیده. در واقع این شخصیت‌های حقیقی و حقوقی هستن که میان و انجام میدن. بعد خیلی هاشون در واقع به صورت مستقیم با موزه ها کار میکنن و به شکل‌های مختلف، و ما امروز خیلی روسفید هستیم. خب البته این مشکل بیکاری مشکل مبتلا به همه حوزه ها هست، ولی در این حوزه من به ضرس قاطع عرض میکنم که ما کمترین در واقع داره. بیکاری رو داریم.
خیلی ممنون آقای دکتر کارگر. آقای دکتر قلی نژاد صدای منو میشنوین؟
بله.
آقای دکتر یه ذره، چون بالاخره این همه سال هم شما مدیر استانهای مختلف بودین، مدیر کل بودین در وزارت میراث فرهنگی، جای بخشای مختلف بودیم، دوست دارم خاطره برامون بگین این دقایق باقی مونده که یه ذره برای شنوندگان ممکنه جذاب و جالب باشه. آقای مهندس بشی خاطره خوب گفتن، آقای دکتر کارگر خاطره جالبی گفتن. من یه خاطرم از آقای دکتر محیط طباطبایی بگم که ما اون موقع سال فکر کنم 82 بود که روز موزه ها رایگان بود، ایشون اومد دفتر خیلی میخندیدن، گفتیم چی شده؟ گفت یه نفر اومد یه نگاه تو موزه آبگینه کرد داشت میرفت بیرون، گفتیم کجا میری؟ نیومدی داخل؟ گفت من آژانس گرفتم امروز رایگان، بعد همه موزه ها رو بتونم رایگان ببینم. و این یه خاطره جالب بود که ایشون تعریف کرد. شما مگه آقای دکتر برای ما خاطره دارین بفرمایید.
البته نمیدونم خاطره من به جالبی خاطره دوستان باشه، ولی خاطره ای که من دارم اینه که ما تو اوایل دهه 80 این مسئله موزه های خصوصی یک مسئله بسیار جدی بود، یعنی بحث خصوصی به هر حال مجموعه دار بود، اما اینکه بتونه یک فضای موزه‌ای رو مستقل نگهداری بکنه از عهده هزینه‌هاش در بیاد خیلی امر سختی به نظر می‌رسید. ما توی شیراز یکی از خونه‌های تاریخی رو در واقع کاندید کرده بودیم که این خونه مرمت بشه در اختیار در واقع یکی از مجموعه داران شیراز قرار بگیره، آقای مشکین فا.
بله بله، موزه مشکین فا. بله،
بسیار کار پیچیده‌ای به نظر می‌رسید اون موقع. امروز آقای دکتر تقریبا از اون موقع تا الان یه چیزی حدود 18 سال میگذره، موزه مشکین فام به هر حال این 18 ساله تونسته سرپا واسه، میدونه نگهداری خونه تاریخی بسیار کار سختیه.
بله.
امروز که من نگاه میکنم به موزه مشکین فام و موزه های دیگه که به هر حال به کمک و همیاری عزیزانی به ویژه های دکتر کارگر و همکارانشون در اداره کل موزه ها داره یکی پس از دیگری راه اندازی میشه، و امروز که ما صحبت از تعداد موزه ها میکنیم هر روز تقریبا احتمال اینو میدیم که یه موزه افتتاح بشه در یه جای از این کشور. امروز به نظر میشه که این چشمانداز خیلی واسه خود من دلپذیره، برای اینکه اون موقع یک امری بود که فکر میکردیم فقط مثلا با زور دولت و داریم یه کاری انجام بدیم. خود آقای مشکین فام هم موقع باورش نمیشه که بتونه این موزه رو نگهداره، ولی امروز آقای مشکین فام در طریق رویدادهای مختلف فرهنگی کشور شرکت میکنه و به عنوان یکی از موزه های خوب کشور ارزیابی میشه. این به نظر من برای هر کسی که در حوزه موزه و موزه داری فعالیت میکنه یه خاطره خوشاینده، و امیدوارم که ما بیش از پیش شاهد این موضوع باشیم. یه نکته دیگه من عرض بکنم.
بله بله.
راجع به خانه موزه ها ببینین، موزه یک نهاد فرهنگی پیشروه. اگر موزه رو ما با شعارهایی هم که این سالهایی کن میده، یعنی موزه بیرون از مرزهای خودش ایفای نقش میکنه، بیرون از احصارهای خودش ایفای نقش میکنه، اگه موزه رو به عنوان یک نقطه محرک فرهنگی در محدوده پیرامون خودشون ببینیم، مثل نمونهی که خانه هنرمندان در محدوده خیابان ایران شهر به وجود آورده، تمام محیط رو میتونه تحریک بکنه و اون حس تعلقی که همه انتظار داریم که شهروندان ما در جامعه ایفا بکنن، با تکیه بر اون انشالله در محیط‌های مختلف و محلات مختلف مشاهده شد.
به امید خدا. خیلی جالب. فقط آقای دکتر کارگر قول نجد، من حالا وقت نشد از خانم جلو دارین رو بپرسم، یه اتفاقی که میفته اینه که ما موزه رو یه بار میریم میبینیم، دوست داریم برگردیم دوباره بریم ببینیم. الان مثلا این خانه موزه‌ای که شهرداری داره راه اندازی میکنه، اینا اکثرا برای یک بار دیدنه، یعنی که یه ذره باید این پویاتر باشه، از این حالت دینامیک خارج بشه، یه ذره از حالت استاتیک خارج بشه به حالت دینامیک برسه که ما بریم باز ببینیم. مثلا موزه زمان الان در خیابان پرزین بغدادی در زعفرانی هستش که موزه زیر مجموعه بنیاد هستش، موزه ساعته. خب یه فضای 5000 متری ما میریم 4 10 20 30 قطعه ساعت خاص داره نگاه میکنیم میایم. دوباره من فردا به دوستم نمیگم بیا بریم موزه ساعت رو نگاه کنیم، چون این یه نواخته در طول سال. ولی مثلا الان آقای دکتر کارگر گفتن ما برای هفته موزه ها کاخ سعدآباد مثلا 50 تا برنامه 40 تا برنامه مختلف داره، ولی تو طول سال همینطوری داره تغییر میکنه. این خانه موزه ها یه مقدار به نظر من باید به یه شکلی دیده بشه، یه برنامه. وقتی صحبت از خونه سیمین و جلال میکنیم، چرا باید مثلا فقط مجسمه اونا یا اشیاشون اونجا باشه؟ ما میتونیم دانشجویان فارغ التحصیل رو دعوت کنیم، بگیم شما جشن فارغ التحصیلی رشته ادبیات و این رشته رو بیان در این خانه برگزار کنین، اساتید بیان، خانواده ها بیان، به جای اینکه برن تو دانشگاه بیان تو اینجا یه شب شعر برگزار بشه. به نسبت آن شخصیتی که وجود داره ما زندگی رو جریان بدیم در این فضاها. حالا آقای دکتر کارگر نظر شما رو جویا
خواهش میکنم. ببینید، برخلاف همه پروژه‌ها که افتتاح اونها یعنی اختتامشون، مثلا وقتی یه سد کامل میشه و به بهره برداری میرسه افتتاح میشه، موزه ها در واقع افتتاحشون یعنی آغاز کارشون. وقتی شهرداری زحمت میکشه و یه موزه ای رو ایجاد میکنه به درستی، اینجا دیگه اون بخش از شهرداری که وظیفش ابتیای این خانه بوده و با توجه به استانداردها باید این خونه رو بازسازی بکنه و چیدمان بکنه، اینجا کار اون بخش شهرداری تمام میشه.
بله.
ولی کار مدیریت موزه آغاز میشه. این که ما معتقد هستیم که مدیران موزه ها باید کسانی باشن که با چیستی موزه آشنا باشن،
خلاق باشن،
اینجا در واقع جواب میده. اگر شما مثلا فکر بکنیم که موزه ها چگونه میتونن هر روز مخاطبین جدیدی رو برای خودشون داشته باشن، این بحث رویدادهاست. این مهمترین قسمتشه، بحث رویدادها. این بحث رویدادها مثلا در رابطه با، شما فرض بگیرین که اگر خانه موزه نیما یوشیج مثلا تبدیل بشود به موزه، به یک خانه موزه نیما یوشیج، این رویدادها از چه جنسی میتونن باشن؟ به بخشی از اونها شما اشاره کردید. چرا مثلا ما یه جایزه‌ای به نام نیما یوشیج برای مثلا شعر نو نداشته باشیم؟ ببینید، اینا بیشتر اعتباری است تا هزینه بخواد داشته باشه. ما چرا شب شعر نداشته باشیم؟ هر هفته میتونه مثلا روزهای پنجشنبه و روزهای جمعه شب شعر یا روز شعر در واقع داشته باشه. چرا ما نقد ادبی در اینها نداشته باشیم؟ یعنی هر ماه یک شخصیت داخلی و یا خارجی دعوت بشه و بیاد اینجا نقد بکنه شعر نو رو، شعر گذشته رو و شعر امروز رو،
و واقعا درش باز بشه.
بله.
مثل خانه شاعران نباشه که درش بستن. بله.
چرا مثلا پاتوق جوانها و هنرمندها نباشه؟ اگر شما یه کافی شاپ خوب در اونجا باشه، این کافی شاپ در واقع خودش داره کمک میکنه به یک حضور و به یک گفتمان در رابطه با شعر، در رابطه با شخصیت نیما، در رابطه با نقدهای مختلف. وقتی شما میبینید در اینجا چرا انتشارات نداشته باشه، چرا مثلا پخش فیلم مستند در حوزه ادبیات نداشته باشه؟ اینها در واقع تمام و تمام یا مثلا مباحثه های مختلف، مناظره های مختلف، بحث و گفتگو، موافق و مخالف، چرا اینها نتونن در واقع یک باشگاه داشته باشن؟ چرا نتونن افراد مختلف رو در این حوزه جذب بکنن؟ چرا در فضای مجازی نتونن به اینها تغذیه فکری بدن در اقصا نقاط؟ یعنی اگر امروز قرار هست که خانه موزه نیما شکل بگیره، باید یه دریچه جدیدی رو رو به مردم از شعر باز بکنه.
احسن.
باید
احسن.
مفاهیم شعری رو کمک بکنه. اینجا دیگه فقط رسالت دانشگاه نیست، اینجا یک موزه، موزه آموزش. اصلا اگر ما آموزش رو از موزه بگیریم، چرا ما کلاس های شعر برگزار نکنیم؟ چرا ما کلاس های ادبی برگزار نکنیم؟ چرا ما مثلا مدرک توی این حوزه در واقع ندیم؟
یعنی شما الان یک نگاه، یه دریچه جدیدی رو به موزه برای شنوندگان عزیز باز کرد.
خیلی از علاقمندان شعر فرصت نداشتن دانشگاه برن، پزشکه مثلا خیلی ها هستن
علاقمند اونجا
برن. اما موزه میتونه این افراد رو بهشون آموزش بده و میتونه بهشون مدرک بده و میتونه اون ذوق اونها رو تربیت بکنه. بسیار. اینها در واقع موضوعاتی است که
خیلی
اگر
ممنون.
بشه اون وقت دیگه موزه راکت نیست.
خیلی ممنون آقای دکتر قلی نژاد.
جا
خیلی متشکر از این که شرکت کردید در بحث ما امشب به نمایندگی از طرف ایکوم، کمیته ملی موزه های ایران، و انشاءالله که ما شاهد تلاش بیشتر شما عزیزان و همکارانتون در موزه ها باشید. ما چند سال حقمون رو پرداخت نکردیم، بیایم دوباره عضومون میکنین آقای دکتر قلی نژاد.
آقای دکتر من یه نکته عرض بکنم.
بله 30 ثانیه فرصت ده.
بله من کوتاه میگم آقای دکتر، این اتفاقاتی که در حوزه فناوری های مربوط به موزه و معرفی افتاده رو باید خود جدی بگیریم. در این فرمایش که شما کردین تاثیر بسیار زیادی میگذاره به نظر من، و دیگر اینکه موزه ها بنا به شعارهایی که ایکوم هم داده، یکی از مسئولیتاشون پاسخگویی به سوالهای جاری جامعه است. همین فرمایش که دکتر کارگر هم کردن، در همین رابطه موزه میتونه مکانی باشه واسه اینکه مردم بیان و با اتکای به تجارب تاریخی پاسخهای روز خودشون رو پیدا کنن.
بله بسیار عالی، خیلی ممنون آقای دکتر علیرضا قلی نژاد، معاون پژوهشگاه میراث فرهنگی و عضو اجرایی کمیته ملی موزه ها که امشب با ما همراه بودن. آقای دکتر کارگر خیلی ممنون، خیلی استفاده بردیم، کلاس درس بود برای خود من. آقای دکتر کارگر مدیر کل موزه ها در وزارت میراث فرهنگ گردشگری صنایع دستی، که البته ایشون بالاخره سالیان سال مدیر موزه ملی ایران بودن، مدیر بخش های مختلف، و جدا از این برای خود من که کلاس درس هستش هر هفته در خدمت شما، در خدمت آقای دکتر قلی نژاد، آقای دکتر طالبیان معاون محترم وزیر بودیم. خیلی ممنون از تمام شنوندگان عزیزی که با ما همراه بودن. تا هفته آینده و برنامه رواق تماشای دیگر، همه شما رو به خداوند متعال می سپارم. شبتون بخیر، خدا نگهدار.
یک رأی دارم. فردایی بهتر.
من هم یک رأی دارم.
مویم یک رأی دارم.
فردایی سربلند.
من یک رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
فردایی پر افتخار.
ما هم یک رأی دارم.
فردایی پر غرور.
من هم یک رأی دارم.
فردا امروز بسازیم.
منم دبیر رأیم با
فردا امروز بسازیم.
منم ایتا رأی دارم.
منم ایتا رأی دارم.
من هم یک رأی دارم.
ما یک رأی داریم.
من یک رأی دارم.
من یک رأی دارم.
رهبری یک رأی بیشتر ندارد. بنده حقیر مثل بقیه مردم یک رأی دارم. این رأی هم تا وقتی که در صندوق انداخته بشود هیچ کس از اون مطلع نخواهد بود.
حضور پرشور، انتخاب درست، رادیو انتخابات.
رادیو انتخابات بر روی گیرنده های دیجیتال و ایران صدا.
موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز. رادیو انتخابات، روایتگر دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران. رادیو انتخابات.
خب دوستان عزیز، هموطنان گرامی، در هر کجا هستید سلامت باشید. ما هم همچنان در خدمتون هستیم. از پخش شبکه رادیویی گفتگو تا ساعت 6 بامداد و از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شما عزیزان میتونید ما رو دنبال بفرمایید. نظری هم داشتید حتما با شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما در تماس باشید و نظرات صائب و سازنده خودتون